أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث صدقه رو جلسه قبل شروع کردیم. بحث خیلی جالبی است و این داستان صدقه که در کتاب اومد داستان خیلی شگفت انگیزی است و پر مطلبه و چندین جلسه طول میکشه. همین بخش رو اگر بخوایم فقط مباحثه بکنیم و گفتگو بکنیم، بحث های فراوانی اینجا هست، از بحث تقدیر الهی، بدا، نسخ، بحث آثار اعمال، آثار آنی گناه، آثار طولانی مدت گناه، تأثیر گناه در عمر ما، در عجل ما، تأثیر گناه در رزق ما، تأثیر صدقه در عمر و رزق ما، و اینها هر کدوم چندین جلسه گفتگو میخواد که این داستان برای همه اینها میتونه مطلب داشته باشه. حالا ما سعی میکنیم کلیاتی از این مباحث رو انشالله داشته باشیم تا چیزی دستگیرمون بشه از این مطلب، و هم با ملکوت اینجور مسائل مثل گناه و صدقه بیشتر آشنا بشیم، هم نوع چینش رزق و نزول رزق رو ببینیم که چه مدلی است و خدای متعال با چه قواعدی با ما برخورد میکنه و روزی رو به ما عنایت میکنه. این نکاتی میخوام عرض بکنم، خیلی نکات مهمی است و در واقع اینها همونجور که قبلا هم گفتیم از این بحث صدقه در قیامت ما، در واقع این تکمیل مباحث آن سوی مرگ. در آن سوی مرگ خیلی مطالب رو نگفتیم و هی اشاره وار جویده جویده از کنارش رد شدیم که به خاطر ضیق وقتمون بود و فرصت کم و تو اون فضای نیم ساعته دانشگاهی و فضای اون شکلی که باید سریع مطلب طرح بشه و مخاطب هم مخاطب ثابتی لزومن نیست و در رفت آمده اگه 10 دقیقه 5 دقیقه نشسته یه چیزی گیرش بیاد و بالاخره بی نصیب نمونه، اون تو اون فضا بالاخره اون شکلی باید بحث میکنیم. بنده خودم رغبتی نسبت به اون گونه بحث ندارم، یعنی احساسم اینه که این معارف این شکلی تلف میشه و ارزشش فهمیده نمیشه و حق مطلب ادا نمیشه. مطالب رو باید نشست فهمید و حسابی از عمق دل و عمق جان مطلب رو فهمید و ادراکش کرد. لذا اینجا بیشتر، یعنی خیلی داستانهایی که نگفتیم اونجا از که رد شدیم، نکات مطالب اینجا انشالله با دقت بیشتری، هرچند باز اینجا به طور کامل مبسوط نمیتونیم بحث بکنیم، چون اگه بخوایم اونجورم باشه بحثمون خیلی طولانی میشه و صدها جلسه فرصت لازم داره. هر موضوعیش میتونه مفصل روش کار بشه. مثلا موضوع ملائکه رو توی 4-5 جلسه شاید ما مطرح کردیم که اگر بخواد خوب درست حسابی بیان بشه، بحثای قرآنیش بیاد، بحثای روایش بیاد، لااقل 30-40 جلسه فرصت میخوام. به هر حال اینجا بحث صدقه و مطالب پیرامون شو سعی میکنیم توی 3-4 جلسه انشالله طرح بکنیم، کلیات مطلب ادا بشه. یک سری روایات داره، یک سری مباحث فقهی داره، یک سری مباحث عرفانی داره در کلمات عرفاست و داستانهای جالبی داره، ریزکاریهایی داره، کجاها جاهای صدقه است، یک سری موارد جایگزینه، مثلا به جای روزهایی، به جای مسائلی این شکلی، و مدلهایی در صدقه مثلا سفارش شده، آدابی سفارش شده. اینا همش بحثایی است که میشه مفصل روش بحث کرد. حالا ما سعی میکنیم خیلی سریع و گویا انشالله مطالب پیش بریم. اول در مورد این که گناه در تقدیرات انسان اثر داره، همونجور که تو این داستان هم دیدیم، یعنی گفتن که این آقا، این روحانی حرفی زده بود، یه کاری کرده بود، این لگدی که تو زدی به قلب او جزای حرفش بود و تو هم که باز لگد زدی او گفت پات بشکنه، باز به جزای این پات شکست. خب این یه بخشی از یک صفحه کلانی رو به این عزیز بزرگوار، این برادر خوبمون نشون دادن، با اینکه کلانتر رو هم میشد همونجا دید و کلانترش رو هم میشد در قیامت دید، که اصلا چرا شما توی موقعیت قرار گرفتی، چه سیری رفت تا تو مثلا اومدی روز دوم اینطور شد، اصلا برای چی بعد تو اون شب توسط عقرب از دنیا میرفتی، چرا توسط عقرب باید از دنیا میرفتی، چرا اون شب باید از دنیا میرفتی. خود اینا بازی کانال هایی داشته که به اینجا ختم شده، بعد با تو اومدی اینا جابجا کردی، این عقرب و اون شب جابجا شد و الان هر روز صد بار داره این مسئله پیش میاد و تو آخر ماجرا هم که ایشونو باز به خاطر دعا و اینها برمیگردونن. اینا همش تقدیرات ماست که کاملا شناوره. مسئله تقدیر یکی از مسائل کاملا شناوره و دائما در حال انعطاف و کج شدن و هی مسیرش اینور اونور شدن و جابجایی و تغییر خط دادن، تغییر ریل دادنه و یک چیز ثابت یکباره آنی برش خورده تکمیل شده اینا نیست. البته در علم الهی به این نحو هست، ولی اونی که نازل میشه کاملا آرام آرام و تدریجی است. همون ماجرایی که در مورد ملائکه هم میگفتیم که هی دوراهی دوراهیه و ملک انگار خورد خورد، تعبیر که داشتیم، خورد خورد برش لود میشه که مثلا این مقدار رو میره، از اونجا بعد باز ممکنه یهو پرونده ها عوض بشه و وارد یک جریان جدیدی و یک سیکل جدیدی بشه. این روایت روایت خیلی جالبی است. در جلد 12 مستدرک الوسائل این روایت نقل شده، صفحه 335. اصل روایت در مورد تقیه است و اینکه اگر کسی تقیه نکنه جایی که باید تقیه بکنه، این چوب داره و اثرش رو میبینه. ولی روایت خیلی بیش از اینها نکته داره که حالا من انشالله روایت رو با نکاتش عرض میکنم. مرحوم مجلسی در جلد 26 بهار الانوار صفحه 232 باب 3، یک بابیه که دو تا روایت رو هم نقل میکنه اینجا، دمونه که اگه کسی از فضائل اهل بیت چیزی رو کتمان کنه یا تو مجلسی بشینه که دمونه اهل بیت بدگویی میشه یا فضل دیگران گفته میشه و تقیه هم نکنه، و یا اگه بد جایی تقیه کنه یا اگه جایی که باید تقیه کنه تقیه نکنه. این در واقع همه رو تو این باب خواستن تو قالب روایت بیارن، که روایت اولش رو نمیخونیم، روایت دومش روایت جالبیست. متن روایت اینه، میفرمان که از جایی از روایت، کل روایت نیست، میفرمان که قال علی ابن الحسین علیه السلام، روایت از امام سجاد علیه السلامی که ایام میلادشون هم هست، هذا احوال من کتم فضائلنا و جهد حقوقنا و تسمى باسمائنا، و میان جلوتر داستانی رو تعریف میکنن امام سجاد علیه السلام، میفرمان که سأحدثكم فيما ذلك بما يردعكم و يعظكم، یه داستانی بهتون میگم که این باعث میشه حواستون رو جمع کنید، موعظه بشه. دخل على امير المؤمنين رجلان من اصحابه، دو تا رفقای امیرالمومنین، دو تا از اصحاب امیرالمومنین اومدن خدمت امیرالمومنین، فوت احدهما على حیه فلدقته و وقع على الاخر في طريقه من هائط اغرب، یکی از اینا پاشو گذاشته روی ماری، این ماره زده بود اینو، یکی دیگه شون هم تو راه از رو دیوار یا عقربی فلسعته، عقرب گزیده بود اینو، و سقطا جمیعا، جفت اینا افتاده بودن، فکأنهما لما بهما یتضرعان و یبکیان، اینا هم جغداد و شیون و گریه میکرد، فقیل لامیر المومنین فقال دعوهما، و امیرالمومنین گفته شد آقا اینا بسشون اینجوریه، از همون اینا رو ولشون کنید، فإنه لم یهنهینهما، اینا هنوز وقتشون نرسیده، ولم تتم مهنتهما، هنوز غمشون تموم نمیشه، فهملا الا من، یعنی خواستن حضرت کاری بکنن، دعایی مداوایی، حضرت فرمودن بذارین وقتش تموم بشه، دورش پس سر بیاد، فهملا الا منزلهما، اینا رو بردن خونهشون، فبقیا علیلین علیمین فی عذاب شدید، این دوتا علیل و علیم، هم از کار افتاده هم با درد در عذاب شدید گرفتار، دو ماه تو خونه افتاده، فما این امیر المومنین علیه السلام بعث الیه ما فحملا الیه، امیر المومنین فرستادن دنبال این دوتا و اینا رو برداشتن آوردن سمت امیر المومنین، و الناس یقولون سیموتان علی عید الحاملین لهما، مردم گفتن اینا رو همین دست اینا که دارن میبرنشون پیش علی همونجا میمیرن، اینا به علی نمیرسن، اینا خیلی وضعشون خراب. فقال کیفه حالکما، حضرت از نو پرسن که حالتون چطوره. قالو نحنو به علم عظیم و فی عذاب شدید، آقا خیلی درد داریم، خیلی حالمون خرابه، خیلی داغونی. حضرت فرمودن به این دوتا استغفر الله، شما دوتا استغفار کنید. من ذنب عداکما، استغفار کلن داروه، داروه عامه، چون دردهای ما خیلی متنوعه، مثل حجامت عام میمونه، و داروی همه این دردهای متنوع و عجیب و غریب که یکیش اینه که الان ببینید چه گناه عجیبی است و چقدر ما از اینا زیاد داریم، دارو همش استغفاره. لذا اون آقا میگه بای بحث عرض کردم که یه دونه از اون خاصاش به من بگید، از اون دستورای خیلی خاص که ردخور نداره، و خیلی هم تاکید کردم بای بحث که آقا خیلی ویژه باشه و خیلی خاص میخوام، و دیگه من اومدم چه میدونم مثلا مشتری فلانمو، بای بحث گفتن یه دونه از اون خیلی خیلی خاصاش بهت میگم. و خیلی خوشحال شدم، خواستم ببینم مثلا چه دستور فلان میشوفم. استغفار، 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 این خیلی خاصه و دارو همه درداست، همه مشکلات رو برطرف میکنه. اینجا داره که حضرت فرمودن استغفار کنید شما دوتا بابت گناهی که کردید، الهذا، گناهی که باعث شد به این وضعیت بیفتید. و تعوذ بالله، پناه ببرید به خدا، ما یحبط اجرکما، از اون چیزی که باعث شد اجرتون از بین بره، و یعظم و وزرکم، و باعث شد این وزرتون سنگین بشه رو دوشتون. قالا و کیف ذلک یا امیر المومنین، گفتن آقا چی بوده، چرا ما اینطور شدیم. امیر المومنین فرمود ما اصیب واحد من کما الا بذنبه، همه تون بابت گناهاتون اینجوری شدیم، گرفتار شد. اما انت یا فلان، به نفر اول گفتن تو، اتذکر یوم قمز علا سلمان الفارسی فلان، یادت میاد یه روزی فلانی متلک انداخت به سلمان فارسی؟ که حالا اینجا حضرت سلمان فارسی میخونن، در حالی که امام صادق میفهمن که به سلمان فارسی نگید، سلمان محمدی بگید. اللهم صل علی فلان و طعن علیه لموالاته لنا، خیلی مسخرش میکرد، طعنه میزد چون ولایت ما رو داره. تو این پیجایی که علیه اینو اونو فلان آخوند و فلان چرا نمیره و اون چقدر عمرش طولانیه و اون فلانه، تو اونجا شرکت میکنی، لایک هم میکنی، کامنت هم میذاری، فالو کردی، موندی فلان، صرف شنیدنش رو حضرت فهموندن که تو اون روز نشسته بودی در مورد سلمان داشت بد میگفت یه کسی، مسخره میکرد، تیکه مینداخت، طعنه میزدن بهش به خاطر اینکه ما رو دوست داره. فلم یمنعک من الرد والاستخفاف بهی خوف على نفسک، ترسی نبود، خطری تهدیدت نمیکرد، نه تو رو نه خانواده تو. یا خطره اینجا به تقیه کرد، اگه بگی برای خودت آسیب جدی داره، برای خانوادت آسیب جدی داره، برای مالت، برای آبرود آسیب جدی داره، تو رو خطری تهدید نمیکرد، مانع نشدی از اینکه اینا مسخرش نکنن، دستش نندازن، سبکش نکنن، بد بهش نگن. اکثر من ان استحییته فلذلك اصابک، برای همین گرفتار شدی. تو اون جلسه شرکت که بد میگفتن، شنیدی بد میگن، هیچ واکنشی نشون ندادی. حالا دیگه ببین جمع فامیلی ما و دور همیا و گروه های فامیلی، و اگر ضرورتی داره بودن شما، خاصیتی داره، اثری داره، حتی لازم نیست هر کاری هر وقت کسی چیزی گفت مستقیم موضع بگیریم، جبهه بگیریم، نه، ترفندهایی داره، حیله هایی داره، مهارت هایی داره. یه کسی یه چیزی گفته، از یه کانال دیگه میای آچمزش میکنی، سر یه ماجرای دیگه گرفتارش میکنی، حالیش میکنی، بهش میفهمونی. لازم نیست هر چیزی رو جبهه بگیریم، صاف وایسیم، بکوبیم، داد و بیداد کنیم. اینا انقلابی گری نیست، خیلی از اینا گاهی وحشی گریه، انقلابی گری هم نیست. اسم انقلابی گری و رهبر انقلاب نو فهمنه، شما حالیتون نمیشه، لطفتون فلانه، مالتون اله، از وقتی ما احوار آورد این شکلی نه، میخواد جغدا درست منطقی، بیان شفاف، مهربانانه، استدلالی، منطقی، گویا، قانع کننده، این خیلی مهمه. این که بلد باشی دو تا چهار تا طرف رو تفهیم بکنی اینجوری، اگه تونستی دفاع کن، اگه نمیتونی خب نمون، برای چی میمونی تو اون گروه؟ بالاخره فامیلیم ناراحت میشن. خب دیگه حالا دیگه بعد عقربش رو تحمل کنیم، حالش رو بخونیم. فإن أردت أن يزيل الله ما بك فاعتقد ان لا ترا مزرعا علا ولی لنا. اگر اراده کردی که خدا این مشکلی که داری ازت برطرف کنه، اعتقاد داشته باش به این که، یعنی از الان تصمیم بگیر، نیت کن در دلت که دیگه هیچ وقت کسی که علیه یک ولی از اولیاء ما، یکی از دوستان ما، یکی از خوبان علیهش داره کار میکنه، تو کمک کارش نباشه، سیاه لشکرش نباشه، حمایتش نکنه. تقدر و علا نصرتی به ظهر الغیب، کمکش کنی اگر میتونی، کمک بکنی از اون ولی ما، یه جو نباشه که پشتشو خالی کنی یا کمک کار اون کسی باشه که روبروشه. الا نصرته، کمکش کنی. الا انت خاف علا نفسک، من که بر خودت بترسی و اهلکه و ولدکه و مالکه، یه ترس جدی داشته باشی نسبت به خودت، خانوادت، بچه‌هات، اموالت، ترس جدی ها، وگرنه بالاخره یه چیزی که هست که خوف هیچی که نمیشه آدم نداشته باشه، یه چیزی هست ولی جدی نیست، آسیب حضوری نداره. به اون یکی ازت فهمونن که فانت اتدری لما اصابک ما اصابک، پس آقا مشکلات ما به گناه هم برمیگرده. حالا همش دنبال یه امیرالمومنینی هستیم که بیاد یه دونه خاص به هم بگه دقیقا کدومه. شما هم استغفار عامتو بکن، به حق الناس عامت هم بده، اینو برطرف میکنه. فقط اصل ماجرا قاعدش دستت باشه که ما گیر گناهامونیم. و یه امیرالمومنین، یه آیه رجب الخیاطی، کسی نمیخواد، لازم نداریم ما که بیاد بهمون بگه، خودمون بشینیم میفهمیم چوب داریم میخوریم بابت کارمون. از فهمون میدونی از کجا داری میخوری و چی سرت اومده؟ گفت نه. از فهمون او ما تذکر و حیث و اقبل قنبر خادمی، یادت یه روز قنبر خادم من اومد و انت به حضرت فلان العاطی، فلانی که خیلی آدم لجوج بی خود ضد انقلابیه اونجا نشسته بود، تو هم جلوش بودی، فقمت اجلال الله لاجلال کلی، تو جلو پای غنبر بلند شدی به خاطر احترامی که برای من قائلی. حالا این دیگه خیلی جالبه، اونجا در مورد سلمان بد میگفتن، سکوت کردی، اینجا محبت کردی به غنبر، جایی که نبا محبت میکردی، با محبت غنبر رو دوشای دردسر کردی. خیلی دیگه پیچیده میشه. تو هم خاطر همین عقرب زدتت، تو پاشدی جلوی پای غنبر چون برای من احترام قائل بودی، بعد طرف بهت گفت اوه تقوم لهذا به حضرتی، جلو من برای این همچی کسی بلند میشی؟ تو گفتی و مالی لا اقوم، برای چی بلند نشم؟ و ملائکت الله تدع له اجنحتها، ملائکه خدا بال زیر پای غنبر پهن کردن فی طریقه، وقتی راه میره غنبر روی بال ملائکه راه میره. فلما قلت هذا، وقتی تو اینو گفتی، قام الى غنبر، طرف پاشد یه فسکر غنبر رو زد و ضربه و شتمه و آذاه و تحددنی و الزمن الاقضا على قضا، گرفت زد بد و بیرا گفت، اذیتش کرد، باعث شد که من خون به دلم شد. فلهذا سقطت علیک هذه الحیه، این ماره برای همینطور رو زده. فان اردت ان یعافیک الله تعالی من هذا، خب این مال کجاست؟ خب ما هر وقت از هر خوبی بد خوب بگیم و میدونیم برخی ممکنه بعضی واکنششون بده، ممکنه توی جمع فامیلی از رهبر انقلاب مثلا بگیم، از امام خمینی بگیم، از فلان شهید بگیم و یه واکنش نشون میده. نه، یه وقت انسان یقین داره که طرف گستاخی میکنه، واکنش نشون میده، میشناسیم طرفو. اینجا گفتن شرکت، همون که روزی از مرحوم آیت الله حقشناس خوندم و گفتم، شوف اگه میدونی توی جمعی از کسی بگی پشبندش طرف زهری میزنه، اینجا گفتن تو هم زمینه ساز غیبته و اینم غیبت، اینم چوب داره، نه بگی. مگر اینکه بینابینه، معلوم نیست، معلوم نمیکنه، اینجا گفتنش اشکال نداره، خیلی هم خوبه. و اگه طرف بعد یه چیزی گفت، او خودش مسئولشه. البته باز بعدش انسان یه واکنش نشون بده نسبت به اینکه من همراه تو نیستم، با تو نیستم، قبول ندارم، از راههای هنرمندانه. ولی اینکه ما هر جای دیگه از هیچ کی حمایت نکنیم، خوب نگیم که وقت اینجوری نشه، نه، لزومی نداره. مگر اینکه میدونیم حتما تو این جمع توهین میشه، حتما یه کسی واکنش تندی نشون میده، اونم جمع مشخص، افراد مشخصه، وگرنه بنده میدونم اگه فلان توییتو بزنم قطعا زیرش کامنت فحش میاد. این دلیل نمیشه برای اینکه اون توییتو نزنم. اون کسی که این کارو میکنه علیه لعائن الله، لعنت های الهی بر او که داره این کارو میکنه. منم دارم تبری میکنم از همین الان. یه کسی میاد یه چیزی میذاره، من ربطی نداره، من میدونم طرفم اینی که دارم بهش میگم، حالا یه نفر، چهار نفر، پنج نفر، مخاطبینی که برای من واضحه، مشخصه، معینه و این واکنش هم برای من قطعیه و زمینه ساز میشم که او طرف یه واکنش این شکلی نشون میده، اینجا دیگه لزومی نداره. و اینا خود پیغمبرم چیزایی میگفتن یا حتی کافر میشدن، مشرک میشدن، انکار میکردن، این که دلیل نمیشه. خب حضرت فرمودن اگه میخوای خدا عافیتت بده از این ماجرا، فاعتقد ان لا تفعل بنا، اینو تصمیم بگیر، بناتو بر این بذار که دیگه ولا به عهد موالینا، نه با ما نه با هیچ کدوم از یاران و دوستان ما، جلوی دشمنامون کاری نکنی که ما یخاف علینا، که خوفش بر ما میره. حالا شما ببینید این که واکنش امیرالمومنین نسبت به یه دونه تعریف کردن جلو پای قمر بلند شدن، حالا شما این قمزنی چیه؟ جلو پای قمر بلند شدن که قطعا فضیلت داره، جلو پای مومنیست، احترامشه، یعنی استحبابش اینا واضحه، در مورد اون چیزی که اصلا استحبابش هم واضح نیست، معلوم نیست و اینجور جون شیعه رو به خطر میندازه. حالا ماجرا قمزنی یه موردشه، حرم رفتن و لیسیدن زریح و اینا هم بازی مدل دیگه‌ش، که شما کاری بکنی که وقت زمینه این بشه که فشار دشمن بر اهل بیت، بر تشیع، بر یاران اهل بیت، بر دوستان اهل بیت شدیدتر بشه، بیشتر بشه. قطعا گردن شما گیره. شما با چه جرأتی حرم رو بستید؟ بله بنده همین چند جلسه قبل اوایلی که کرونا هم تو چین بود عرض کردم اینو، هیچ ابایی هم ندارم، گردنم میگیرم، هیچ باکی هم ندارم، سانسوری هم نداریم. ما گفتم آقا اینجا حریم ملائکت الله، اینجا جایی نیست که بخواد ویروس راه پیدا کنه، این ویروس از شیاطینه. بله اینو قبول داریم، اصل این که نه اینکه هر کی ویروس ازش اومده یعنی شیطان بهش راه پیدا کرده یا مثلا شیطانی بود و اینا، اصل آلودگی ها و ویروس ها و اینا زندگیش هویتش برمیگرده به شیطان، همونجوری که گناه برمیگرده به شیطان، هر میکروبی، هر آلودگی، هر آسیبی، هر نقصی تو این عالم برمیگرده به شیطان. خب بله حرم اهل بیت جای اینها نیست، اینو ما قبول داریم و ملائکت الله اینجا هستن، اینم قبول داریم. البته اینی که کسی که کرونا داره نمیتونه تو حرم بیاد، اینو دیگه قبول نداریم، که کرونا داره که با کروناش میاد تو حرم. اینی که بخواد حرم مرکز اشاعه باشه به اون معنا قبول نداریم، ولی اینی که یه کسی که ویروس داره بیاد تو حرم و این ویروس توسط به یکی دو نفر چند نفر منتقل بشه، اینو که دیگه قبول داریم، بخیر ارتباطاتو که دیگه حرم اینو که کاری نداره، که این طرف خوبش که نمیخواد بکنه، شفا نمیخواد بده. حرم مرکز آلودگی و بیماری نیست، ولی اینکه کسی آلودگی داره میاد وارد این حرم میشه و باعث میشه که اشاعه پیدا بکنه تو حد از جهت خودش، نه جهت حرم، نه جهت امام رضا، اونجا حریم ملائکت الله. و نکته ای که هست اینه که اونی هم که ما عرض اصلیمون بود و میگفتیم در مورد بسته شدن حرم این بود که آقا ما زمین ساز این نباشیم که چهار تا آدم معاند دشمن زبونشون باز باشه علیه حرم. و اصل حرف ما این بود، صحبتهای بنده هم الحمدلله همش موجوده، و گفتیم که ماجرای رائنا و اینا رو که عرض کردم، که این پس فردا هر کی تو این مملکت مریض شد بگم بخاطر اینکه شما حرمو نبستین، هیئت‌ها رو تعطیل نکردین، ماجرا اینه. ما گفتیم می‌خوایم حربه رو از دست خصم بگیریم، این ماجرای حرم. و اونی که میگه با چه جرأتی بستید، ما میگیم با چه جرأتی نبستید، با چه جرأتی نبندیم. این ماجرا امیرالمومنین فهمه که با چه جوری فلانی تو به قنبر احترام گذاشتی، زمینه این شد که کلی به ما بد و بیراه گفت، کلی با ما دشمنی کرد علیه اهل بیت. تصمیم بگی دیگه این کارو نکنی. اما ان رسول الله کان ما تفضیله لی لم یکن یقوم لی ان مجلس اذا حضرته، که حالا اینم نکته ای توشه دیگه. حضرت فهمن که پیغمبر جلوی پای من بلند نمیشد، حالا در مورد احترام به پیغمبر کار ندارن و احترام به پیغمبر یه بحث، بلند شدن و حضرت میفهمن که بلند کما کان یفعله به بعض من لا یقیس و معشار جزء من مئت الف جزء من ایجاب هیلی لانه علی من ذالک یحمل بعض اعداء الله علی ما یقوم. و چش این بود، امیرالمومنین فهمون که پیغمبر جلوی پای من بلند نمیشه چون بعضی دشمنان خدا اطراف بودن اگه پیغمبر جلو پای من بلند میشد اونها یه کاری میکردن، این غم غصه پیغمبر بیشتر میکرد و یقوم منی باعث غم غصه من میشد و یقوم المؤمنین باعث غم غصه مؤمنین میشد. خیلی کار مهمیه، خیلی یه چیزیه که برای اونا که اهل رسانند یه شاه کلیده توی ماجراهای رسانه‌ای. در معرض قرار ندیم اولیاء خدا رو، گاهی حرف ما، حمایت ما، تعریف ما جوری میشه که اون ولی خدا در معرض قرار میگیره، ایجاد دشمنی میکنی با یه کسی که منطقی میتونیم صحبت بکنیم. من اول میگم که امام خمینی فرمودن، بابا این طرف اول دو تا چهار تا بشین از 100 تا مسیر عقلی میتونی قانعش بکنی، چرا میخوای طرفو بندازی به جون امام خمینی و نمیدونم رهبری و نظام و انقلاب و نمیخوای گم شین برین تو کنی. این نوع برخورد سنجیده نیست. وقد کان یقوم لقوم لا یخاف علی نفسه ولا علیه مثل ما خافه علیه لو فعل ذلک بی. برای کسایی که خوف بر خودش نداشت، برای اینام نداشت، بلند میشه جلو پای اینا. پس اینا ملاکیه که آقا هر جای جای احترام نیست. این خودش چوب داره، این جور احترامی چوب داره، این جور احترام خودش گناهه، آثار این شکلی داره، بلا این شکلی سرمونه. خب این روایت که روایت خیلی زیبا و قشنگی است. میریم سراغ روایت بعدی در مورد این که صدقه چقدر اثرگذاره در دفع بلا. من دو تا روایت رو الان اینجا آوردم، انقدر که کتاب تو کتاب آوردم اصلا یه چیز عجیب غریبی است، یعنی شاید مثلا 10 تا کتاب الان روبروی من باز، هر کدوم گذاشتم که این تیکش رو بگم خیلی گم و گور عجیب غریب قراغاتی. حالا اگه اینو پیدا بکنم و که حالا بحث صدقه بحث مفصل شد، انشاءالله نکاتشو عرض میکنم در مورد اینکه دفع بلا میکنه. بله، خب اینجا داره که حضرت عیسی علیه السلام روایت رو امام صادق علیه السلام نقل میکنن و سندش هم در امالی مرحوم صدوق صفحه 580. آثار مرحوم صدوق خیلی خوندنی واقعا. حالا ما ثواب الاعمال رو معرفی کردیم، امالی ایشون هم خیلی خوندنیه. عرض کنم که کتاب توحید کتاب فوق العاده است که البته نیاز به درس گرفتن داره. از این کتاب خوبشون کتاب خصاله که ما مقدارش رو شرح کردیم و دوستان دارن زحمتشون میکشن منتشر میکنن. آثار مرحوم علل و شرایع خیلی خوندنی و دوست داشتنیه. معانی الاخبار خیلی کتاب خوبیه و کتاب یه سلیقه خاصی مرحوم صدوق داره، آثارش بسیار آثار خوندنی و جالبی است. دیگه حالا فاز همشهری بودنمونم هست که ما بالاخره بهشون علاقه داریم، بچه تهرونه بالاخره مرحوم صدوق و همشهری بودن هم دخالت داره در علاقه ما بهش. داره که حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی روح الله، ایشون مر به قوم مجلبین، از کنار یه گروهی رد میشد، دید اینا دارن همهمه میکنن، کف میزنن، سوت میزنن، خیلی سرصدا میکنن و فهمود که اینا چه خبرشونه. گفتن که ای روح الله، اینا امشب عروسی دارن، فلانی دختر فلانی به عروسی فلانی پسر فلانی در میاد. ایشون فهمود که امروز سرصدا را میندازن، فردا گریه میکنن. یکی از اینا گفت چرا؟ گو امشب عروسشون میمیره. اینا هم برایشن گفتن که خدا و رسولش راست میگه. منافقا که اونجا بودن گفتن حالا فردا میشه میبینیم. همچنین که حضرت عیسی هم منافق دور برش بوده. صبح که شد اومدن دیدن عروس سر حال سر مرو گنده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود. گفتن یا روح الله، دیروز مگه نگفتیم میمیره؟ این که نمرد، زنده است. حضرت عیسی فهمود که خدا هرچی بخواد همون میشه، ما رو ببر پیش عروس ببینیم. اینا همه میدویدن زودتر از هم جلو میزدن، رفتن به عروس رسیدن و در زدن. شوهرش اومد بیرون، حضرت عیسی بهش فهمود که از خانومت برام اجازه بگیر بریم تو. اومد پیش خانومش رو بهش گفت و گفت کلمت الله روح الله اومده با یه تعدادی پشت درن و همسرش خوشو پوشوند. منظورم که در مسیحیت هم پوشش بوده. و حضرت عیسی وارد شد، بهش گفتش که حضرت عیسی فهمود که دیشب چه کار خوبی انجام دادی. گفت کاری انجام ندادم، همون کاری که همیشه انجام دادم انجام دادم. هر شب جمعه یه نیازمندی میومد، ما قضاشو تا شب جمعه بعدی میدادیم. این شب جمعه هم اومد، من و خانوادم به کارهای مشغول بودیم، صدا زد، کسی جوابشو نداد، دوباره صدا زد، جواب نشدیم. چند بار صدا زد، وقتی صداشو شنیدم پاشدم به صورت ناشناس، همونطور که قبلا بهش قضا میرسونیم قضا رو بهش رسوندم. حضرت عیسی فرمود اجاد بلند شد. دقیقا همین ماجرای صدیق در قیامت ها، خیلی ماجرای جالبیست. بنده اینا رو گلچین کردم از بین ده ها روایت، خیلی روایت فراوانی رو تو بحث صدقه مجدد نگاه کردم، چند تاشو گلچین کردم که خیلی ربط به بحثمون داره و مطلب رو جا میندازه. حضرت عیسی بهش فرمود که اجاد بلند شد. میگه اجاد بلند شد، یهو دید از زیر لباسش یه افعی اومد بیرون، مثل یه ساقه ایستاده، دومش هم به دهنش دندونش گرفته این افعی. حضرت عیسی فرمود به خاطر این صدقه‌ای که دادی این افعی رو دیگه از کار انداختن نسبت به تو، نذاشتن بزننت، و یعنی دیشب باید این افعی تو رو میزد کارت تموم بشه. این خیلی روایت قشنگی که دقیقاً همین ماجرای صدق در قیامت و عقرب و فلان و ایناست. یکی دیگه هم داره که اینم جالبه، اینم باز از امام صادق علیه السلامه که مرحوم کلینی، این یکی همشهریمون، در جلد 4 صفحه 5 اینو نقل میکنن در کافی. بخیر بچه تهرونات کنتراتی جمع کردن این کتب اربعه رو، مرحوم کلینی و مرحوم صدوق، و البته یکیشون دیگه بچه تهرون است، شیخ طوسیه، که بچه دیگه ما با ایشون هم همشهری میشیم. ایشون میگن که مال هر جا که خانومت مال اونجاست تو هم مال همون جایی. بله شیخ طوسیه هم که مال اینجانو، ما هم دیگه آره از این جهت همشهری میشیم. و خوبیش اینه که شیخ طوسی دوتا از کتاب کتب اربعه رو دارن. به هر حال ما با همه این 4 تا این 3 نفری که صاحب کتب اربعه ان رفیقیم و همشهری به حساب میاد. خب اینجا داره که یه یهودی، مر یهودیون به نبی فقال السلام علیک، سام علیکم، این سام علیکم فوشه، سام یعنی مرگ، میگن مثلا فلان چیز داروی همه درد هاست الا سام، سام یعنی مرگ، سام علیکم یعنی بمیرید، نفرینه که هم مثلا فاضل لاتیشه و توهین هم هست. اونا حالا عرب بودن میفهمیدن معنا رو. این بگش میگه من گفت السلام علیک، از اون فهمیدن علیک. پیغمبر هم این کار هستی که قرار اصحاب پیغمبر گفتن که انما سلم علیک بالموت، این سلام نداد، این سام گفت، این آرزوی مرگ کرد برای شما، گفت الموت علیک، گفت مرگ به شما. از اون فهمیدن با کذالکر ردت تو، من هم جوی جواب شدن گفتن به خودت و سام علیکم، ما گفتیم علیکم به خودت. این تو ادامه روایت داره که پیغمبر فهمیدن که گردن این یهودی رو یه مار سیاهی از پشت میزنه میکشتش، چون راه پیغمبر رد نمیشه دیگه، گفتن به خودت یعنی بمیری. یهودی رفت و یه هزوم زیادی جمع کرد و بار کرد و زمان زیادی نگذشت و برگشت. پیغمبر بهش فهمیدن بارتو بذار زمین، هیزوما رو زمین گذاشت و یه های مار سیاهی که وسط هیزوما بود به یه چوبی پیچیده شده بود پیدا شد. پیغمبر فهمیدن که یهودی امروز چی کار کردی، گفت که غیر از همین که رفتم این هیزوما رو جمع کردم کاری نکردم، اینا رو بار کردم آوردم، دوتا قرص نون همرام بود، یکی از این دوتا رو خودم خوردم، یکی دیگه شو به این مسکینی صدقه دادم. حضرت فهمیدن به خاطر همون صدقه خدا این مار سیاه رو ازت دفع کرد. بعد پیغمبر فهمیدن که ان الصدقه تدفع میت تسوع عن الانسان، صدقه باعث میشه مرگ بد از آدم دفع بشه، مرگ بد. حالا در مورد صدقه خیلی نکته هست و اینکه چقدر الان تو این شرایط ما با صدقه میتونیم کار بکنیم مطلب زیاده که حالا لابلا انشالله سری نکات رو عرض میکنم. حالا این فعلا این بخش از روایت رو داشته باشید، این دوتا روایت رو در بحث صدقه. یه روایت دیگه هم از امام عسکری علیه السلام بخونم که مرحوم کف امی و دیگران هم، خود شیخ طوسی اینها نقل کردن روایت رو. اینه، امام عسکری در دعا عرض میکنن یا من یرد به التف صدقته و دعا ان اعنان سما ما حتمه و ابرمه من سوء القضا. خیلی تعبیر فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. ای کسی که با کمترین صدقه و دعا از پهنه آسمان قضای بد حتمی رو برمیگردونی با کمترین صدقه و دعا. پس این دوتا، کمترین صدقه، کمترین دعا. یادم یه بار یکی از اساتید تو ماشین نشسته بودیم و ایشون این روایت رو برای من خوند که یعنی این تیکه از دعا رو که در زیارت امام رضا علیه السلامه که یا من تهجم بله به ایسر دعا، یا من تهجمه به ایسر دعا، چی بود؟ ما ابرمه به ایسر دعا، همچه تعبیر. ای کسی که اون چیزی که یا من تهجم القضاء کالمبرم، یا من تهجمه یا من تهجمه به قضاء کالمبرم، ها، یا من تهجمه، یا من تحجب و قضاء کلمبرم به ای سر دعا، همچی تعبیری. حالا باید بگردم این عبارت پیدا کنم. ای کسی که محکمترین تقدیرات رو با ساده ترین دعاها برمیگردونی، تو حجاب میبری. ایشون اینو گفت و منم همونجا یه لحظه تو دلم یه برقی انگار زد، گفتم خدای بلا رو از ما دور کن. ایشونو پیاده کردم و جایی میخواستم برم، توی کوچه تنگی بود و سرعت زیادی نداشتم، ولی به هر حال مثلا 50 تایی شاید مثلا سرعت داشتم. کوچه، یعنی کوچه پهن اونجوری هم نبود، یکم یعنی کوچه بود، به هر حال کوچه بود که به خیابون اصلی میخورد. حالا سرعت 50 تا تقریبا نرمال بود برای اونجا، ولی شاید هم یکم زیاد بود. بعد یه دختر بچه مثلا 7 ساله از این ور ماشین اومد بپره اون ور ماشین، زدم پرتاب شد. گفتم اگه نمرده باشه خورد خاکشیر شده، این چیزی بود که اونجا باورم بود. با یه استرسی پیاده شدم و نگاه کردم و این بچه پرتاب شد، و یعنی قشنگ از این سر به اون سر پرت شد. هر چی با این بچه ما ور رفتیم دیدیم هیچ چیش نیست، به طرز عجیبی. و هی بررسی کردیم، آقا دخترتون چیزی ته دردی داره؟ هیچی. گریه ترسیده بود، گریه میکرد، ولی هیچ چیش نشده بود. یه خار رو بدنش نیفتاده بود، یه خراش نیفتاده بود، هیچ. اونجا من به این سر این مطلب پی بردم که آقا کمترین دعا یه قضاء مبرم، یه چیزی که نوشته شده و حتمی، دفع میشه، برمیگرده. اینم در روایتی که حالا در مورد صدقه این نکته هم لحاظ داشته باشیم که نکته خیلی مهمی است. باز روایت دیگه در مورد صدقه، یکی دیگه از نکات خود کارهای خوب، حالا لزوما صدقه نه، یه سری فعالیت‌های خوب مسیر رزق ما رو عوض می‌کنه. این روایت هم مرحوم صدوق نقل کرده و در مورد حضرت داوود علیه السلام، حالا من روایت رو بیارم، در بهارالانوار جلد 4 صفحه 112. این جلد 4 بابش کلن همین باب اینه که یک سری اعمال باعث میشه که چیزهای جا به جا بشه. چندین روایت در بین شاید مثلا 40-50 تا روایت شدن بیشتر، بنده چند تایشو گلچین کردم که بگم یکیش این روایته، روایت جالبی هم هست. سومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه که حضرت داوود علیه السلام نشسته بود و یه جوان خوش زیبای خوش روی مثلا زیبا روی کنار ایشون بود و زیاد هم می اومد، یکثر الجلوس عنده، زیاد رفت و آمد داشت با حضرت داوود و به یطیل و سمت و طولانی مدت هم ساکت بود. و ملک الموت وارد شد، سلام داد به حضرت داوود و احد ملک الموت ان نظر الی شاب، زل زد به این پسره، به این جوونه. ملک الموت حضرت اسرائیل هی همجور نگاه طولانی میکرد، زل زده بود به این جوونه. دست داوود فهمود که چه اینجوری نگاه میکنی به این بدبخت، نظرت اله هذا، به این نگاه میکنی؟ گفت نه، بله، من مأمورم که اینو هفته دیگه همینجا قبض روح کنم. حضرت داوود خیلی دلش سوخت، فرحمه داوود، دلش برای این بنده خدا سوخت. حضرت فهمیدن که جوون زن داری؟ گفت نه، ما تزوج تو قد تو، من تا حالا ازدواج نکردم. حضرت فهمید که برو پیش فلانی که مرده و مرد عظیم القدری است در بنی اسرائیل، بهش بگو که داوود بهت امر کرد که دخترتو بدی به من، و همین شبونه هم برو سر خونه زندگی با این دختر. و خود من نفقه ما تحتاج و الهی، هر چقدرم که میخوای بیا من به تزینه بدم و کار را بیارت. و کن اندها، پیش خانومت باش، هفته دیگه که تموم شد بیا همینجا، چون از ملک الموت گفته بود که من هفته دیگه همینجا مأمورم که قبض روحش کنه، هفته دیگه همینجا باش. این جوونه رفت و با پیام حضرت داوود فزوجه الرجل ابنته، اون بابام دخترشو داد به حضرت داوود، ازدواج همینه دیگه، همینجور ساده است، سختی نداره. و همون شبونه اینا رو فرستاد خونه بخت و یک هفته هم این خانومه کنار این آقا بود و روز هشتم اومد خدمت حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود هم میگه یا شاب کیفه رأیت ما کنت فیه، خب حالا روز چطور، اوضاع چطوره، چطور بود؟ گفت ما کنت فی نعمت ولا سرور قد تو اعظم ما کنت، تا حالا انقدر بهم خوش نگذشته بود که یه هفته خوش گذشت. حضرت داوود فرمودن اجلس، بشین مینا. نشست و داوود ینتظر ان یقبض روحه، حضرت داوود منتظر بود که این هم دیگه قبض روح بشه، چون تایمش رسیده دیگه، این روز هشتم قرار بود که، یعنی روز هفتهش تموم شده بود. طول کشید، حضرت فرمودن که انصرف الی منزلک، پاشو برو خونت، فکن مع اهلک، باز برو خونت یه هفته بشین، روز هشتم پاشو بیا اینجا. اینم پاشو رفت و روز هشتم بعدی، روز هشتم دوم اومد کنار حضرت داوود و باز این ماجرا شد، یه هفته رفت باز روز هشتم اومد، همینجور چند بار تا ملک الموت اومد خدمت حضرت داوود. حضرت داوود فهمود که الست حدثتنی به انک امرت به قبض روح هذا الشاب الى سبعه ایام، نگفتی یه هفته دیگه میخوام بیام اینجا قبض روحش کنم اینو؟ قال بلا، گفت چرا؟ گفت بابا چند تا هشتا گذشت، هی بهش گفتم برو روز هشتم بیا، برو روز هشتم بیا، برو روز هشتم بیا، چندین بار گذشت. قال یا داوود، او برگشت به حضرت داوود گفتش که ان الله تعالی رحمه به رحمتک، خدا به رحمت تو رحمش کرد، به رحمتک الله، فأخر فی اجله 30 سنه، در عجل او 30 سال عجل او رو عقب انداخت، خاطر این ترحمی که تو برای او کردی و کاری که انجام داد، ازدواجی که انجام داد، ماجرا که پرش پیش اومد، عجل او رو تأخیر انداخت. این هم یه روایت دیگه در مورد این عقب جلو شدن تقدیرات، با یه بخشش صدقه بود، یه بخشش هم دعاست که خیلی اثرگذاره. یه روایتی که ربط به این ایاممون هم داره بخونم، که یه روایت مهمی است و خیلی هم توش مطلبه. امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای متعال به حضرت ابراهیم وحی کرد که من بهت بچه میدم، به زودی بهت بچه میدم. و یعذب، بله انه سیولد لک، به زودی خدا بهت بچه میده، به زودی بچه دار میشی. فقال لساره، به ساره فرمود و فقالت اعلد و انا عجوز، به ساره فرمود که به زودی بچه دار میشی، نام پیر بودن دیگه، گفت من تو این سن پیری با این من پیرزن بچه دار بشم؟ خودم تال وحی کرد که تو بچه دار میشی، به زودی اینم بچه دار میشه، ولی اولادش 400 سال گرفتار میشم، به خاطر اینکه این برگشت رو حرف من حرف زد، گفت من با این سن و سال بچه دار میشم، رو حرف من حرف زد. داره که فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، اینا خیلی گرفتاری بنی اسرائیل طولانی شد و زجو و بکوا الی الله 40 صباحا، 40 روز اینا زجه زدن و گریه کرد. فاوحى الله الی موسی و هارون، خدای متعال به موسی و هارون وحی کرد، یخلصهم من فرعون، وحی کرد که اینها رو از فرعون خلاص میکنه. فحتی انهم 70 و 100 سنه، 170 سال از این 400 سال اینا رو خدا انداخ. امام صادق علیه السلام فرمود هاکذا انتم، شما هم همین شکلی هستید، لو فعلتم لفرج الله عنا، اگه همین کار بکنید خدا فرج ما رو میرسونه. فهم ما اذا لم تکونو، اگه اینطور نباشید، فان الامر ینتهی الی منتهی، کار میره با همون زمان خودش سر میشه، انقدی باید بره به همون مهلت خودش برسه. اگه شما هم اهل ناله و شیون و گریه بودید، از این 170 سال ها هم نصیب شما میشه. لذا این ایام گرفتاری و غم و خانه نشینی و اینها وقت خوبی است برای اینکه انسان متوجه این مسئله باشه و دلها منقلب بشه و برگردیم به سمت این حقیقت که ما نیاز داریم به ولی خدا با دعا و با صدقه، که الان صدقه بیشتر میخوایم صحبت بکنیم، میشه این ماجرا رو، این مصیبت رو آدم از سر خودش برگردونه. یه ماجرا دیگه بگم در مورد آثار صدقه که اینم داستان جالبی است و پر از نکته است. روایت داره که این روایت هم از امام کاظم علیه السلام و سند روایت هم در عیون و اخبار و رضا که کتابی است که باز اینم از مرحوم صدوقه، جلد 2 صفحه 4. خیلی روایت زیبا و پرنکته است این روایت. می‌فرمایند که کان صادق علیه السلام فی طریق و معه قوم معهم اموال. امام صادق علیه السلام تو سفری با یه گروهی بودن، اینا اموالی همراهشون بود. به اینا گفتن که آقا رهزن تو راهه و اینا مردم رو غارت میکنن. اینا به وحشت افتادن و ترسیدند و امام صادق علیه السلام به اینا فرمودن که چرا میترسید؟ اینا گفتن که ما یه مقداری پول همراهمونه، میترسیم از ما بگیرن. شما اینا از ما تحویل میگیری؟ شاید اگه ببینن مال شماست از ما دست بردن، کار نداشته باشن. از فهمون از کجا معلوم که اینا قصد منو نکرده باشن و از کجا معلوم که اینا منو قصد نکنن. شما با این کار باعث میشین که من در واقع اموالو در معرض تلف قرار بدم و کار من باعث بشم که این مال تلف بشه. اینا گفتن پس چی کارش کنیم؟ دفن کنیم این اموالمونو؟ از فهمون این که بیشتر مالتون رو تلف میکنه. اینا ترس مرگ خودکشی نمیکنن که، اینکه بیشتر مالو تلف میکنه، شاید یه کسی بهش بخوره و اینا رو برداره، اینکه بدتره که شما میخواین دست کسی نیفتین، اینکه بیشتر دست کسی میفته، شاید هم بعدا اصلا میاد دیگه نتونی پیداش کنی. اینا گفتن آقا ما چیکار موندیم؟ آقا چیکار کنیم؟ شما میگید ما چیکار کنیم؟ راهنمایی کنیم. از فهمیدن که اینا رو دست کسی بسپارید که هم نگهش میداره هم ازش دفاع میکنه. خیلی این عبارات قشنگه، کسی که هم نگهش میداره هم دفاع میکنه هم افزایشش میده، به او بسپارید و کاری میکنه که هر کدوم از اموال شما از دنیا و هر آنچه که در دنیا هست بزرگتر بشه. این کار با مال شما میکنه به صورت مضاعف، اون روزی که بیشترین نیاز رو بهش دارین به شما برمیگردونه. خیلی عجیب شد، آقا ما مال داره دست میره، بعد شما میگی دست کسی بسپارین که هم نگه میداره هم حفظ میکنه هم فلان میکنه هم چندین برابر وقتی که لازم شه بهت برمیگردونه. گفتن کیه؟ حضرت فرمودن که رب العالمین، به رب العالمین بسپارید. اینا گفتن که چه شکلی بسپاریم حالا به او، به خدا چه شکلی بسپاریم؟ حضرت فرمودن که تتصدقون بهی علی ضعفاء المسلمین، به مسلمین ضعیف اینو صدقه بدید. اینا گفتن انا لنا ضعفا به حضرتنا هذه، وسط این بیابون وسط این گرفتاری حالا ضعفامون کجا بود که بخوایم صدقه بدیم؟ اینجا چه شکلی صدقه بدیم؟ خیلی اینا توش نکته است. یهو وسط این ماجرای خب کسی از گرمش صدقه بدیم؟ حضرت فرمودن که شما تصمیم بگیرید که یک سومشو صدقه بدیم تا خدا بقیه‌شو از غارت کسایی که ازشون میترسین نگه داره. این تصمیم و این نیت رو داشته باشید که یک سوم اینو صدقه بدید. وقتی که از این ماجرا از این معرکه رد شدید، اون یک سومی که تصمیم گرفتید رو بدید بره. اینا گفتن قد عزمنا، خیلی خوب ما تصمیم گرفتیم. از فانو فهمتون فی امان الله، شما در امان خدایید، فمزو پاشید برید. اینا برا افتادن و فمذو و فظهرت لهم البارقه فخاف. اینا را افتادن و به این راهزنا رسیدن و دیدن که این راهزنا رو دیدن و ترسیدن. حضرت به اینا فرمودن که شما که در امان خدایید چطور میترسید؟ برای چی میترسید؟ میگه که این راهزنا اومدن جلو، پیاده شدن و دست امام صادق علیه السلام بوسیدن و گفتن که دیشب ما پیغمبر رو تو خواب دیدیم، به ما دستور میداد که خودمون رو به تو عرضه کنیم، الان ما در خدمت شماییم، همراه شماییم، تا در برابر دشمن و دزدا و راهزنا از شما دفاع کنیم، از این جماعتی که با شما دفاع کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ما به شما نیازی نداریم، همون کسی که از ما در برابر شما دفاع کرد اون یکی ها رو هم از ما دور میکنه. اینا به سلامت راه افتادن و یک سوم اموالشون هم صدقه دادن و تجارت هاشون هم خیلی برکت کرد و هر درهم برای اینا 10 برابر سود داشت. اینا گفتن که این خیر و برکتی که برای ما داشت، ما اعظم برکت صادق علیه السلام، این به برکت امام صادق علیه السلام چقدر با برکت بود. حضرت فرمودن قد تعرفتم البرکه فی معاملت الله عز و جل فدومو علیها. حالا فهمیدید که معامله با خدا چقدر برکت داره، از این به بعد هم با خدا معامله کنید، مداومت داشته باشید بر این معامله. این معامله با خداست و خدا متعال این شکلی اداره میکنه، این شکلی اداره میکنه، دور میکنه. حالا در بحث صدقه نکته زیاد انشاءالله عرض میکنم برخی نکات رو. پس هم میگیره مال رو، هم تو این دنیا افزایشش میده، هم جایی که بهش نیاز داریم برمیگردونه، هم مشکل دیگران رو حل میکنه، هم آخرت رو تأمین میکنه، هم رزق رو افزایش میده، هم بلا رو دور میکنه. خیلی 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 صدقه یک چیز عجیب و غریبی است. حتی حالا اینکه صدقه چیه دقیقاً توضیح لازم داره که انشالله چند تا روایت دیگه بخونم عرض میکنه. یه مردی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام و شکایت کرد از اینکه آقا من عیالوارم، خانوادم زیادن و کلهم مرضا، همه اینا مریضن. حضرت فرمود داووهم به صدقه، اینا رو با صدقه مداوا کن. بله صدقه کار دارو رو نمیکنه، نه اینکه نمیخواد دکتر بری صدقه بده، نمیخواد فلان دارو رو مصرف کنی به جای صدقه بده، مسیر طبیعی و عقلیشو باید طی کرد. ولی ما چه میدونیم از کدوم کانال اومده داره به ما آسیب میزنه؟ این 10 تا کانال داره و مثلا برخی از این کانال ها رو با صدقه میشه دفع کرد. مسیر مداوا هم این طرف هست دیگه، بعضی چیزا دعاییه بعضی چیزا دواییه، یعنی هم مداوا میخواد هم دعا میخواد. پیش دکتر هم باید آدم بره، هم با دارو، از جفتش نباید غافل شد. و اون یکی از شاه کلیدها و گره‌گشایان بزرگ در این مسئله صدقه است. داوو هم به صدقه، فلیس شیئون اسرع اجابتن من الصدقه ولا اجدا منفعتن علی المریض من الصدقه. حضرت فهمونن که هیچ چیزی زودتر از صدقه جواب نمیده، هیچ چیزی هم بیش از صدقه برای مریض مفید نیست. این صدقه برکت عجیب غریبی داره که باز روایاتی هست و عرض میکنه. خب باز در روایاتی که در مورد صدقه است، اولین نکته رو بگم که معنای صدقه چیه. این که میگیم صدقه صدقه منظور چیه؟ صدقه از صدق میاد. ما یه صدقه داریم، یه صداق داریم. صداق همونیه که میگیم مهریه و توی این صیغه‌های عقدم که میخونن صداق رو لحاظ میکنن، علا صداق المعلوم، بر این صداق معلوم. صداق یعنی مهریه. صدقه و صداق و صدق و اینا همه یه قالب داره در معناش. وقتی یه چیزی مطابقت داره با اون چیزی که باید باشه اینو میگن صدق. وقتی که همونیه که لازمش داریم، همونیه که میخوایم، همونیه که باید باشه. مثلا اگه شما از بنده مشاوره خواستید و بنده همونی که شما لازم دارید و گفتم و همونی که هست گفتم و همونی که واقع قضیه است، همونی که درسته، درست، صدق یعنی درست، راستی و درستی با هم، این میشه صدق. و درست همونیه که میخوای و راسته، مطلب درستیست. میگه آقا مطلب درست اینه که میگه درسته، حرف درستیه. این حرف درست یعنی حرف ساده، یعنی حرف درست. درست همونی که میخواستم. حالا اینجا صدقه هم همینه، صدقه یعنی همونی که درست، همونی که طرف لازم داره، همونی که درست لنگشه. درست لنگ همینه، درست لنگ همینه، این میشه صدقه. اون چیزی که صحیحه و یعنی خوبه، سالمه، همه اجزایش درسته، هم خودش درسته، هم همه اجزایش درسته، هم همه شرایطی که باید داشته باشه رو داره، هم درست مطابق همون نیازیه که ما داریم، درست همون مزیقه که ما داریم رو برطرف میکنه، درست همون گرفتاری رو برطرف میکنه، این میشه صدقه. به هر میزان که خود دیگه حالا افزایش پیدا کنه، اثرش هم افزایش پیدا میکنه. یعنی یه وقت مثلا 100 تومنه، این درست کارایی داره برای من، یعنی درسته برای من، 100 تومن نیاز من رو میذاره. یه وقتی هم 500,000 تومنه. بزرگان میفهمونن که هر وقت دنبال اثر بیشتری هستید، صدقه بزرگتری بدید، صدقتون ببرید بالا. مثلا اگر مسافرت دارید میرید و امر خطیری است و از خطر سنگینتری هم میترسید، اینجا صدقتون رو سنگینتر کنید، که یکی از بهترین صدقه قربانی است، خصوصا قربانی گوسفند که خیلی برکات داره و مطلب در موردش زیاده و دستورات بزرگان و اینها در این زمینه فراوانه. این میشه یک صدقه، دفع بلا میکنه و بسیاری از ابتلاعات سنگین رو دور میکنه. مرحوم تلالوز با بهجت سال 88 قبل از اینکه رحلت بکنن، که ایشون اردیبهشت 88 دنیا رفتن، چند روز قبل از رحلتشون یکی از این آقایون فرموده بودن که حوادثی در پیشه و انقلاب آقای خمینی تا مرز سقوط میره و بنده دیدم اینو، مکاشفه دیده بودن حضرت امام رو. من خودم با قربانی و صدقه و اینا بخشیشو برداشتم، بقیهش هم خودتون با دعا و صدقه و قربانی و اینها برطرف کنید. اینا خیلی اثر گذاره تو این فتنه های اجتماعی، فتنه های فراگیر، امنیت مردم، اقتصاد مردم، معیشت مردم، سلامت مردم وقتی به خطر میفته، این مسئله خیلی میتونه کمک باشه، خیلی میتونه کمک باشه، صدقه خیلی میتونه به داد برسه. اینو میگن صدقه. صدقه هم که میگن یعنی همونیه که حق لازمیه که آدم در برابر همسرش به عهده‌شه، باید ادا بکنه، درسته، درست همونیه که همسر میخواد و اعلام درستیه به اینه که من در این عشق خودم صادقم. صدقه از این باب بهش میگن صدقه، مهریه، که من صادقم در این ابراز علاقه که به تو میکنم، در این پایبندیم به زندگی، در این تعهدم به زندگی صادقم. صدقه هم باز بنای صدقم میده، یعنی من در اون احساس وظیفه نسبت به یک مؤمن، احساس رسیدگی نسبت به دیگران صادقم، راست میگم که منم دلسوزی میکنم، منم خیرخواهی میکنم، منم برای شما کاری میکنم. این میشه صدقه. آیه قرآن که در مورد صدقه خیلی داریم و نکات هم فوق‌العاده است، در سوره مبارکه توبه میفرماید که آیه 103، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینا صدقه بگیر، اینا رو تطهیر کن و تزکیه کن با این صدقه که از اینا میگیری. صدقه موجب طهارت میشه، پاک میکنه آدمو. که رو از کلمات از امام میخونم انشالله چرا صدقه پاکی میاره، چون آلودگی های ما رو میگیره، آلودگی های ما عمدتا به تعلقات ماست، صدقه تعلقات رو از آدم دور میکنه، میکنه از این از آدم. و عمده چوبایی هم که میخوریم بخاطر تعلقاتمونه. ببینید نکته لطیف اینه، خیلی از چوبها رو میخوریم برای اینکه خدا میخواد تعلقات رو از ما بکنه. خیلی چوبها رو میخوریم، تعلق حرام، چون خدا مؤمن رو دوست داره. ببینید این دو سه تا قاعده که میگم داشته باشید یادگاری، به درد بخوره. خدا مؤمن رو دوست داره و دوست نداره که این مؤمن وابستگی به دنیا و تعلقات دنیایی داشته باشه، چون میدونه این اگه تعلقات دنیایی داشته باشه جون کندن براش سخت میشه، مرگش براش گرفتاریه، عذابه، شب اول قبر خیلی بهش فشار میاد، برزخش خیلی طولانی میشه. لذا با مؤمن کاری میکنه که این دائم هی کنده بشه، به محض اینکه در او تعلقی میبینه میزنتش، تعلقاتشو میکنه ازش که این وضعیت رو نداشته بشه، بعدن گرفتار نباشه. خب پس عمده گرفتاری های ما برای اینه که خدا میخواد تعلقات رو از ما بکنه. لعلهم یتضرعون فلولا اجاءهم بأسنا، چی وقتی که سختی ما رسید چرا اینا تضرع نکردن؟ میگن دادن تضرع کنیم، حالت کنده شدن، اینو برای تضرع فرستادن، برای اینکه ببری. حالا جای دیگه واژه تبتل داره و تبتل الیه تبتیلا، جای دیگه تبهل داره، اینا همش به همین معناست، کنده شدن، انقطاع، همینی که در مناجات شعبانی میگیم کمال انقطاع به خودت نصیب ما کن. حالا اگر خدا ببینه ما از یک کانال دیگه خودمون خودمون تو مسیر بریدن قرار دادیم و داریم علاقمون رو میبریم، بسیاری از این عذابها رو از ما، گرفتاری ها رو برمیداره. چون برای چی اصلا عذاب فرستاده بود؟ مثل اینکه یه معلمی تکلیف میکنه برای اینکه میخواد اون بچه درس بخونه، داره سختگیری میکنه بخاطر اینکه این از درس و مشق فاصله نگیره، پشتش باد نخوره، دنبال درس باشه، دنبال جدیت باشه، مشقاشو بنویسه. حالا اگه این معلمی دید بدون مشقای این معلم خود این دانش آموز رفته 4 تا کتاب حل تمرین دیگه گرفته همه رو پر کرده، دیگه مریضی که نداره که بخواد این یه گرفتاری اینو اذیتشون، مگر اینکه واقعا یه خیلی در خود این نهفته است، اون یه بحث دیگه است. یعنی یه گرفتاری داره برای اینکه یه آثار طولانی مدت و دراز بعداً میخواد خدای متعال عنایت بکنه و این گرفتاری برای این حل نمیکنه، اون یه بحث دیگری است. ولی نوع گرفتاری ما این شکلی نیست، یعنی قالبش این شکلی نیست، قالبش برطرف میشه، قالبش با صدقه حل میشه. ما اگه یه قطع تعلقی از خودمون نشون دادیم این میشه رفع عذاب، چون خدا عذاب ها و گرفتاری ها معمولا میفرسته برای اینکه رفع تعلق کنه از ما، ما خودمون رفع تعلق رو نشون دادیم. حالا دامنه صدقه هم خیلی وسیع میشه، هر چیزی که به نحوی ابراز صدق از ما، یه کار درسته در برابر دیگران، کل معروفن صدقه، هر کار خوبی صدقه است چون درسته، هر کار خوبی درسته. ما هم گفتیم صدقه یعنی چه؟ اونی که درست، یعنی اونی که وظیفه درست انسانی منه، وظیفه درست ایمانی منه، وظیفه درست من در برابر خانواده است، وظیفه درست من در برابر همشهری ها و هم میهنانمه، این میشه صدقه. هر کار این شکلی بکنیم صدقه است، به هم میذارم دفع بلا میکنه. چرا؟ چون آدم وقتی که کار درست انجام میده داره خودش پا میذاره دیگه به هم میزان. نفس انسان آدم خود همش وادار کنه به کارهای نادرست، اینم یه مرتبه از قطع تعلقه. وقتی من کار درست انجام میدم دارم قطع تعلق میکنم، چون نفس انسان تعلق به کارهای بد داره، دارم از این تعلقش به کار بد میکنم اینو. درست خیلی خفیفه ها، ولی بالاخره یه کندنی هست. به همون میزان صدقه است، به همون میزان اثر داره، به همون میزان بلا رو دور میکنه. هرچی سنگین تر، هرچی این قطع تعلقه سنگین تر، بلاهای سنگین تر دور میشه. اگر ما قطع تعلقات سنگین، عالم قطع تعلقات سنگین داشتیم، این ماجرای کرونا پیش نمیومد. حالا این بگم یه تقدیر جمعی داریم یه تقدیر فردی داریم، یعنی الان خدا متعال برای کل عالم اینو لحاظ کرده، این کرونا رو برای کل عالم، حیثیت جمعی عالم و حیثیت جمعی هر جامعه خوبه، چون باعث قطع تعلقات هر جامعه میشه. خب حالا من مثلا ایکس، من فلانی، من که تعلقاتی نداشتم، فلان ولی خدا، فلان عارف، اون که تعلقاتی نداشته که تو این گرفتاری افتاده، باز حساب فردی و تو بلا متفاوته. باز هر فرد، این دیگه از عجایب تقدیرات خداست که هم تقدیر جمعی داره، هم در اون تقدیر جمعی تک تک رو لحاظ کرد. مثل همین ماجرای کتاب دیگه، یه اتفاق جمعیه، رفتن اردو، بعد اینا رفتن خوابیدن، اونا هم بازی کردن، این اومده جای فلانی خوابیده، یک اتفاق جمعی رو داره مدیریت میکنه. در این اتفاق جمعی هر فردی رو هم داره لحاظ میکنه که این بابت این حرفی که زده باید لغت بخوره، اون حرفی که زده باید، اون کاری که کرده باید پاش بشکنه، بعد این عقرب بیاد، اونم فلان بشه، این جور بشه، اون جور بشه. تک تک این افراد هم بابت کاری که شده، این وسط این دیگه جزء عجایبه. ببینید کسی به این عالم اگه راه پیدا کنه مغزش میترکه که خدا داره چیکار میکنه. در یک حیثیت جمعی هر فردی دقیقاً هم ماجرای خودش داره پیگیری میشه توی یه قالب جمعی. شما فرض کنید مثلا این دست من، این 5 تا انگشت، هر انگشتی، مثلا خیلی پرتی ها، هر انگشت یه کار مجزایی داره انجام میده و هر کدوم که کار کاملا متفاوته. یعنی انگشته مثلا داره تایپ میکنه، اون یکی انگشت وسطیه مثلا داره آشپزی میکنه، اون یکی انگوش، اون یکی مثلا داره سوزن نخ میکنه مثلا، و بعد به ترکیب کل دست که نگاه میکنیم همه با هم دارن یه جریانی رو رقم میزنن، ولی هر انگوشی مجزا داره یه کار جدایی میکنه که به ظاهر هیچ ربطی به بقیه کارا، به بقیه انگوشتا نداره. این ماجرای افراد و جامعه است. حالا دفع بلا میکنه خدا از یک جامعه، دفع بلا میکنه از یک فرد، بعد ممکنه که این فرد چوب گناهشو داره میخوره، یه وقت جامعه داره چوب گناهشو میخوره ولی این فرد چوب گناهشو نمیخوره، این داره ارتقا پیدا میکنه. مردم یه انتخاب غلطی کردن، دارن چوب رأیشون میخوره. خب این که انتخاب غلط نکرده چی؟ این داره ارتقا پیدا میکنه، داره روش میکنه. درسته؟ تو یه خونه مثلا مادره قضا نمیده، مثلا امروز قضا درست نمیکنه برای بچه ها، برای یکی از اینا تنبیهه، برای یکیشون برای رژیمشه، برای اون یکی مثلا میخواد غذای بهتر سفارش بده که شام بیارن، همه رو هم لحاظ کرده در یک قضا نپختنه برای خانواده. هر کدوم از این یک مجازات جدایی دارن، یک ماجرای جدا، یک تقدیر جدایی دارن، یک تقدیر جمعیه که قضا نمیده، یک تقدیر فردی هم هست. حالا صدقه هر دوتا اینا رو دفع میکنه، هم اون بلای جمعی رو، هم اون بلای فردی رو. آیه دیگه داره که یمحق الله الربا و یرب صدقات، خدا ربا رو محو میکنه، صدقات رو پرورش میده. که الان یه بحث مفصلی است که صدقات تو یک عالم دیگه ای، یرب صدقات یعنی اون توقعی که شما از ربا دارید و خدا تو صدقه قرار داده. این از همون توهماتی است که تو قیامت فهمیده میشه اشتباهات ما. فکر میکنیم پول میاره. یکی از اشتباهات ما اینه که فکر میکنیم جمع کردن پول باعث افزایش پول میشه، در حالی که این قاعده ملکوت صدقه و ملکوت پول اینه، خرج کردن پول باعث افزایش پول میشه. از قواعد عجیبه رواتش اونجا دارم، انشالله به مرور تنتویشو میخونم. تو ماجرام که گفتش که قبل از اینکه محضر پیغمبر بیاین صدقه بدین، همونی که یعنی با تعلقاتتون رو بکنید بیاید، که اینم آیهشو و نکتهشو جلسه قبل اشاره کردیم. ان المصدقین و المصدقات، سوره مبارکه حدید آیه 18. اونایی که صدقه میدن مرد و زن، و اونایی که به خدا قرض حسن میدن، یضاعف لهم، خدا مضاعف میکنه برای اینا، خدا پرورش میده، افزایش میده، چند برابر میکنه، رشد میده، رونق میده. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر صدقه است. و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات، سوره مبارکه احزاب آیه 35، که اونایی که صدقه میدن و حساب جداگانه‌ای براشون لحاظ کرده در اجر و مزدشون. و تصدق هم که بحثی است که اینا وقتی اومدن خدمت از یوسف برادرها، گفتن که ما صدقه بده، ان الله یجزی المتصدقین، درخواست صدقه کردن. و دیگه اینم در مورد واژه صدقه و عرض کنم که صداق. خب نکته دیگه که باید عرض بکنم در مورد اقسام صدقه است. ما چند مدل صدقه داریم. مرحوم ابن فهد حلی که قبل عرض کردیم یکی از بزرگان و برجستگان شیعه است، ایشون فرمود صدقه 5 نوع. صدقه اول صدقه مالیه، پول دادن و اینا که انسان دستگیری مالی از دیگران بکنه. اونی هم که خوبه اینی که آدم مستقیم برسونه به فقیر، این توش یه برکت مضاعفی است. ولی حالا الان با کمیته امداد و اینا اینم بی اثر نیست و قطعا اثر داره، هرچند اون اثرش باز بیشتره، همونجور که شب و روز باز اثرش فرق میکنه. و صدقه شب نورانی تر از صدقه روزه، صدقه مخفیانه از صدقه علنی اثرش برای آدم بیشتر. ولی به هر حال نام صدقه است، از نام نباید غافل بشیم. صدقه مالی. دو، صدقه آبرویی، شفاعت میکنه آدم پیش بقیه برای اینکه مشکل بقیه حل بکنه. هم که مثلا آدم دستش نمیشه یه اعلامی میکنه توی گروهی توی کانالی برای فلانی اگه هم میتونی این کاری بکنه، اینم صدقه است، اینم دفع بلا میکنه و خدا میدونه چقدر گرفتاری ها با اینا حل میشه. میگن پول نداشتی، آبرو که داشتی میتونستی رو بزنی، از کسی درخواست بکنی. که اینجا پیغمبر فرمودن بهترین صدقه صدقه زبانه. گفتن یا رسول الله صدقه زبان چیه؟ پس فرمودن یه حرفی که باعث بشه یه اسیری آزاد بشه، خون یه آدمی در امان بمونه، یه خیلی به برادرانت برسه، رنج و مشکل از بقیه برطرف بشه، اینا میشه صدقه زبان. سوم صدقه، صدقه عقل، صدقه رأی، همون مشورت دادن، نظر دادن. کسی تو ابهامیه، تو مسئله گیر کرده، نه حتما باید بیاد من پول بده فلانجا اینقدر ساعت مشاوره فلان اینا. آدم میتونه یه حرفی بزنه، یه خیرخواهی بکنه، یه نظری بده، شاید گرهی از او باز بشه. این همشه صدقه فکر، صدقه رأی. پیغمبر فرمودن که با دانشت به برادر دینیت صدقه بده تا با این صدقه راه درست رو پیدا کنه. حرفی بزنید، نظری بدید، او به راه درست، به راه مفید منتقل بشه. چهارمین صدقه، صدقه زبانه. صدقه زبان البته همون صدقه آبرویی هم یک قسمی از صدقه زبان به حساب میاد. این عام‌تره. اینی که واسطه بشه آدم بین مردم برای اینکه یه فتنه ای اختلافی خاموش بشه. دو نفر به هم برسن، دو نفر که از هم جدا شدن به هم برگردن، دو نفر که دارن از هم جدا میشن از هم جدا نشن، فاصله نگیرن، از هم دور نشن. اینا همش میشه صدقه و رفع گریه، چون همه پا گذاشتن رو خوده دیگه. همه اینا پا گذاشتن رو خوده. من دوست دارم وقتم برای خودم باشه، من دوست دارم اگر یه ایده‌ای دارم فقط برای خودم باشه، به کسی ندم. راه پول در آوردن رو بلدم، فقط خودم بلد باشم، به کسی که یاد ندم، کاسه به کسی یاد ندم، برای کسی دلسوزی نکنم. مگه بقیه برای ما چه خاصیتی داشتن که ما بخوایم برای بقیه خاصیت داشته باشیم؟ اینا همش تعلقات آدمه، روی اینا پا می‌ذاره و بسیاری از گرفتاری‌ها 70 نو بلا، این 70 هم عدد کثرت، 70 نو بلا، 70 تا کانالی بود برای اینکه خودت رو بزنه از تعلقات در بیاد، این 70 تا رو می‌بنده. چون خودت تو همون مسیری که باید قرار می‌گرفتی قرار گرفتی. مثلا این ماشینی که وقتی روشن نمیشه از 70 مسیر با 70 راه می‌خوان راهش بنازن، حرکتش بدن. جره ثقیل بیارن، بوکسل کنن، باتری کنن، نیسان بیارن. ولی وقتی خودش روشن شد، دور کرد 70 نو کشیدن و بردن این ماشین رو. درسته؟ 70 نو رو دور کرد. چون خودش راه افتاد. این همینه. تو خودت وقتی میای دیگه از اون مسیرهای دیگه‌ای که من میخوام استفاده بکنم، استفاده. مگر اون که دیگه اونها بلاهایی باشه که خیر و مصلحت کلام، مثل امام حسین علیه السلام. بله دیگه، شهادت امام حسین، ابتلاعاتی که برایش وارد شد، اینا دیگه بلاهایی نبود که با صدقه دفع بشه. خود وجود امام حسین صدقه است، هر کلمه او صدقه است، هر نگاه او صدقه است که امروز روز میلاد اوست و از اون میخوایم که به ما صدقه بده. تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، به ما صدقه بده با کلامش، با نگاهش، با عنایتش، با نظر رحمتش. اینم پس میشه صدقه چهارم. صدقه پنجم علمه، بخشش علم به کسی که سزاوارشن، نشرش، پخشش به کسایی که مستحق این دانشن. پیغمبر اکرم فرمودن که یاد گرفتن علم و یاد دادنش به دیگران از موارد صدقه است. فرمودن زکات علم یاد دادنش به کسایی که اینو نمیدونن. حالا گاهی به تدریسشه، گاهی به اون صوتیه که مثلا کسی، کتابی که مثلا کسی نوشته شما کمک میکنی در چاپش و امدادی میرسونی. خدمت شما عرض کنم که یه به این نحوی برای نشر یک مطلب، ولو به فورواردش باشه، ولو به این باشه که تو مسیری که مثلا اینا دارن کار میکنن یک علمی منتشر بشه، به هر قدمی که شده همکاریه، به چه میدونم معرفی کردنش به بقیه است، به خریدن اون کتاب و دادنش به بقیه است، به معرفی این سیدیه، به چه میدونم فوروارد کردن این فایل، همه اینا مثلا صدقه به حساب میان و انسان در مسیر نشر این علم مشارکت داره و صدقه علمی در واقع از او به حساب میان. خب در مورد صدقه من چند تا روایت دیگه بخونم تو این چند دقیقه از کتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق، که قبلا هم این کتاب معرفی کردیم و کتاب خیلی خوبی است. یه بخشی از روایت صدقه رو فعلا اینجا داشته باشیم. این هم از اون روایت‌های خیلی جالبه، اگر کسی از این روایت سوء استفاده نکنه خیلی این روایت مطلب داره. البته جوری که ما میگیم انشالله کسی سوء استفاده نمی‌کنه. میگه که روایت اول، ثواب الاعمال صفحه 139، جابر از امام باقر علیه السلام نقل کنه، میفهمن که عبد الله عابدون 80 سنه، یه عابدی و 80 سال خدا را عبادت کرد. حالا دیگه نمیدونم این دیگه 80 سالش بوده چطور هنوز اینا این قوا در او فعال بوده، این خودش واقعا جای تأمل داره. میگه که ثم اشرف علی امرأة، به خانومی رسید و این خانوم از این دل برد، فقط 80 سال عبادت میکرده. بزرگوار معلوم شه که با روغن حیوانی و اینا همچه خوش و سالم و خوب و قبراق نگردشته بوده. خدا انشالله از این حالات هم نصیب ما این بخش دومش نه اون قوت جسمانی و اینا نصیب ما بکنه. فوقعت فی نفسه، این مهر این خانم افتاد تو دلش، افتاد تو شکمش. فنزل الیها، این تو جان دلش فنزل الیها، رفت و خلاصه رفت سر وقت این خانومه. فراوده ها ان نفسه، کاراشو کرد و فتاوعت ها اون خانومه خوشو در اختیار قرار داد. و فلما قضا منها حاجته، کاراش که تموم شد، ترق ملک الموت، فرشته مرگ اومد سر وقتش. فعتقل لسانه، زبونش بند اومد. فمر رسائلون، یه سائلی محتاجی داشت رد میشد. فاشار الی ان خود رقیفن کان فی کسائه، این عابد به اون اشاره کرد، لکنت هم گرفته بود، بهش اشاره کرد، گفتش که بیا این نونی که تو عبای منه بردار ببر. اینجا شاله. فاحبط الله عمل 80 سنه به تلک الزنیه، یه زنا که 80 سال عبادتش به باد رفت، این اونو حبط کرد. غفر الله له بذلک الرقیف، حالا زنا کرد، این مونده زنا، صدقه گناه زناشو برداشت، دیگه اون 80 ساله برنگشت، زنای 80 سالو پروند، صدقه زنا رو پروند، یر به یر صاف شد. نگیم که خب ما میریم پس هر کار خواستیم میکنم، یه صدقه فقط حواسمون باشه داریم میریم بیرون، دم در یه صدقه بندازیم از هر جا که داریم میریم بیرون، هر جا رفتیم اونجور صدقه. این که آدم با علم به گناه و علم به اینجور مسئله بخواد بره تو گناه و اینا، معلوم نیست که اون بخشیده بشه، چون در واقع قلدری در برابر خداست. یه وقتی یه انسان پاش میلغزه، اینجا ناامید نشیم، صدقه همینا رو هم دور میکنه. یکی از بهترین هدایا برای اموات صدقه است که انشالله میگم. اصلا نماز لیلة الدفع مال وقتی که نمیتونی صدقه بدی، نماز وحشت رو اصلش صدقه دادن برای میته، شب اول قبر هر میتی صدقه بده. بنا بذاریم الان این ایامی که خیلی عزیزانمون داریم از دست میدیم و هم بلا هست و هم عزیزانی که از دنیا میرن، نیت بکنیم همشو با هم، هم دفع بلا، هم هدیه به اموات، هم جلب رحمت خدا، هم طول عمر برای خوب شدن مریضها، شبها باب بشه، صدقه جمع بشه، روزانه میزان صدقه بدیم، صدقه خوبی هم باشه، روزی 5 تومن مثلا، روزی 10 تومن مثلا، هر چی هر کسی به میزان داراییش، یکی حالا 1000 تومن مثلا در توانشه، یه صدقه رو بنا بذاریم بدیم، هم به نیت امواتی که دارن میرن که از مؤمنینن خیلیاشو، هم به نیت دفع بلا و گرفتاری از ما و مردم این عالم، از همش. خلاصه این دفع میکنه. میفهمد که اولین چیزی که روز قیامت، اول ما یبدا یوم القیامه، اولین چیزی که با شروع میشه روز قیامت، به حسابش میرسن، ثوابشون میدن، صدقه الماء، صدقه آب، آب رسانی و رسوندن آب به دیگران خیلی خیر درشه. و تو خونه مثلا آدم آب بیاره برای بقیه، آب سرد کن بذاری تو خیابونا مثلا، تو اداره، تو دانشگاه، دیگه عرض کنم که اینایی که تو مساجد و اینا میان آب پخش میکنن، به بچه های کوچیک آب دادن، به رهگذرا و افرادی که تشنن و اینا، به هر حال مدل های مختلفی که انسان میتونه برنامه‌ریزی بکنه، صدقه آب خیلی صدقه. و آب رسانی به یک ملت، یه شهری که آب نداره، آبش آب شرب نیست، این مردم مظلوم خوزستان که الان وضعیت آب شربشون این شکلی است، خب این مسئولین حضرات دلسوزی میتونن بکنن، شاید هم بعضیشون دارن دلسوزی، مثل امام جمعه محترم خرمشهر که پاشده رفته بود جوشکاری میکرد برای اینکه این در واقع آبرسانی اینها رو بتونه حل بکنه. اینا همش میشه صدقه آب. اردوی جهادی این که میرن برای آبرسانی و اینا، اینا همش صدقه آب و خیلی هم با ارزش. روایت بعدی میفهمد که معاذ ابن مسلم بیاء الهروی، این آقا نقل میکنه، کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، یه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، فذکر الوجع، حرف از درد به میون اومد، از فهمیدن داو و مرضا کن به صدقه، مریضاتونو با صدقه خوب کنید. و ما علی احدکم ان یتصدق به قوت یومه، چتون میشه؟ چی میشه حالا؟ مگه چی ازتون کم میشه؟ هر کدوم از شما قضای یه روز خودشو در راه خدا صدقه بده. ان ملک الموت یرفع الیه سک به قبض روح العبد. به ملک الموت دستور میرسه که برو فلان روح فلان برادر و فلان بنده رو بگیر. اینجا اون بنده میاد صدقه در راه خدا میده، فیتصدق صدقه میده، فیقال له رد علیه السک، بهش میگن برگرد، داره میاد تو مسیرها، یعنی گرفتار شده در بیماری در یک ماجرایی، ملک الموت دستور گرفته بیاد تو مسیر صدقه رو میده، خدا میتونه فهم برگرد. حالا به هر نفس صدقه، به هر نفس صدقه، همین فایلا رو داریم میگیم و میشنویم و منتشر میکنیم و به یکی دیگه میدیم و همه نام میتونیم نیت صدقه بکنیم. اگه از بابت ثواب روایاتش، حرفای من که مفت نمیرسه، بابت روایات و مطالبی که هست، نام خودی صدقه است و دفع بلا میکنه. شاید از صدقه مالی هم بالاتر باشه، بعید نیست. به نظر میرسه که از صدقه مالی بالاتره اینجور صدقات. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، قال النبی لرجل اصبحت صائما، پیغمبر به بابای گفتن که امروز روزه گرفتی؟ گفت نه. حضرت فرمودن که عیادت مریض رفتی؟ عدت مریضا؟ گفت نه. حضرت فرمودن تشییع جنازه رفتی؟ گفت نه. حضرت فرمودن که فأطعمت مسکینا، به یه فقیری غذای دادی، اطعام کردی؟ گفت نه. حضرت فرمودن که فرج الی اهلک، برگرد خونت، فأصبهم، به اینها محبت کن، فانه علیهم منکه صدقه، این از جانب تو بر اینها صدقه به حساب میاد. هیچ کدوم این کارا نکردی، با خانواده که میتونی خوب باشی، به اینها محبت کن، با همسرت، با بچت. الان که دیگه ایام کرونایی و هم تو خونه و اعصابا هم که دیگه به حمدالله در به داغون و دیگه کم کم دیگه داریم رد میدیم هممون. من دیگه رد دادم و دیگه حال و حوصله و تحمل و اینا داره به شدت میاد پایین و این تو این فضای مجازی و گروه ها و کانال ها و توییت ها و اینا قشنگ دیگه آدم میبینه دیگه توییت ها کم کم داره تند میشه و گفتگوها آسانی تحمل پایین میاد و دیگه فضای خانواده هم که دیگه مثلا صدای بچه ها به شدت رو مخه و دیگه کلافگی. و من بنده الان روز چندم؟ 9 فروردینه. از قبلش البته نرفتم، ولی سال جدید پام از خونه بیرون، یعنی از این پله‌های منزل پایین نرفتم. حالا 9 روزه رفقا اومدن ولی ما نرفتیم جایی و نمیدونم دیگه حالا چند روزی که طول میکشه تا ماه مبارکش که دیگه احتمال زیاد این ماجرا ادامه داره، بقیهش معلوم نیست دیگه چی میخوایم بشیم تا اون موقع. الان یک سال من خونه بیرون نرفتم و میشه ماجرا اصحاب کهف احتمالاً. وقتی بیرون میریم همه به هم نگاه میکنن و ریش های بلند، موهای بلند و هم دیگر نمیشناسیم و پولمونو میبینیم که دیگه الان مغازه ها قبول نمی کنن، میگن این مال کی بودیم شما ها، الان دیگه اصلا با تراور 50 تومانی چیزی نمیدن. بله. و دیگه کم کم داریم به این عصر طلایی نزدیک میشه. به هر حال اینا همه صدقه است دیگه، تو این فضای خونه و این گرفتاری و اعصاب خردی و اینا همش صدقه به حساب میاد. روایت دیگه داره که اسماء الاسم، چقدر این روایت فوق العاده است از امام صادق. به آدم کر یه حرفی میخوای بفهمونی، کسی که گوشش سنگینه میخوای مطلب و حالیش بکنی، من غیر توجه، اگه اعصابت خرد نشه، حوصله سر نره، قاطی نکنی، رو ترش نکنی، همین که با مدارا و مهربونی یه حرفی رو به کسی که نمیفهمه میفهمونی، صدقتون هنیعه، هم صدقه است هم خیلی شیرینه، صدقه شیرینی که آثارشو بعدن میبینی. به وقت بعدی از امام رضا علیه السلام که خدا انشالله زیارتشون رو روزی میکنه دیگه، باید بگیم زیارت امام رضا خدا روزی میکنه. یکی دوستان دیروز تماس گرفته بود گفت من حرمم، دل ما را آتیش سر از حرم امام رضا ما زنگ زده بود و خدام حرمه، کسی حرم نمیتونه بره دیگه، حسرت شده الان زیارت امام رضا علیه السلام برامون. این روایت خیلی روایت زیباییست. فهمن که در بنی اسرائیل زهر قحط شدید سنین متواتره، چندین سال پیش هم قحطی شدیدی شد. کان عند امرأة لقمه من خبز، یه خانومی یه لقمه نون داشت، فوزعتها فی فیها، این لقمه رو گذاشت تو دهنش می‌خواست بخوره، یه گدایی صدا زد یا امت الله الجو، آی کنیز خدا گشنمه. زن بهش گفت اتصدق و فی مثل هذا الزمان، توی همچین دورانی با همچین وضعیتی که نون گیره کسی نمیاد من اینو صدقه میدم. از دهنش در آورد، هنوز گاز نزده بود، تو دهنش برده بود گاز نزده، در آورد داد به سائل. یه بچه کوچیکی هم داشت که یحتب و فی الصحرا، داشت تو صحرا هیزم جمع میکرد. یه گرگی اومد این بچه رو بلند کرد، فوقعت صیحه، یه صدایی بلند شد، قوقایی بلند شد. این زن دنبال گرگ دوید و خدای متعال جبرئیل رو فرستاد. فبعث الله تبارک و تعالی جبرئیل فاخرج الغلام من فم الذئب، جبرئیل اومد بچه رو از دهن گرگ در آورد. فدفعه الى امه، تحویل مادرش داد. جبرئیل بهش فرمود یا امت الله، اون گدا گفته بود یا امت الله ای کنیز خدا، جبرئیل بهش گفت ای کنیز خدا ارضیت لقمتن به لقمه، راضی شدی این لقمه به جای اون لقمه، یه لقمه دادی یه لقمه، اونم لقمه گرگ بود دیگه، اون لقمه رو در آورد. این همینه، لقمتن به لقمه، یه لقمه به یه لقمه. حالا خدا میدونه این لقمه هایی که میدیم چه لقمه هایی، قرار ما لقمه کیا بشیم، این مملکت لقمه کیا بشه، خانوادهمون، زندگیمون، عمرمون لقمه کیا بشه، با این صدقات دفع میشه. از صدقه غافل نشیم، هر چی بزرگتر آثار فوق‌العاده تر و بهتر دیگه. حالا روایت دیگه هم هست بگم یا نه، چند تایی دیگه بگم، حالا دو سه دقیقه دیگه وقت هست. از امام صادق علیه السلام من تصدق فی یوم او لیله، فهمون که هر کسی که تو شب یا تو روز صدقه بده، انکان یومون فی یوم، انکان لیلتون فی لیل، اگه روز پس روز، اگه شب پس شب، دفع الله عز و جل عنه الهم، خدا غم و غصه رو ازش دور میکنه، یعنی تو همون روز تو همون شب. و سبع درنده رو ازش دور میکنه و میتت سوء بعد مردن رو ازش دور میکنه با صدقه. باز روایت دیگه از پیغمبر هست که صدقه مردن بد رو دور میکنه. یه سری روایت دیگه در مورد صدقه هستش که بعد با توضیحات بیشتر در مورد صورت ملکوتی صدقه انشالله جلسه بعد توضیحات بیشتری که سایه است، صورت ملکوتی صدقه سایه است که انشالله عرض میکنم. روایت از امام کاظم علیه السلام فالرجل یکون عنده شیء یتصدق به افضل ام یشتری به، میفهمند که یعنی از حضرت پرسید که آقا یه بابایی یه پولی داره اینو صدقه بده بهتره یا اینکه بره یه چیزی بخره باهاش. از فهمم از صدقه تو احب و الیه، صدقه دادن بر من بهتر، مال اینا گیرشون میگه چیکار میکنن صدقه میدن، ما چیکار میکنیم تو بانک میذاریم، ما تو بانک خودمون میذاریم، اینا تو بانک خدا میذارن، به هر وقتم لازم شد خود خدا، مگر اینکه آدم تو خط تولید بذاره. ببینید صدقه اگر بخواد مصرف گرایی تو جامعه بیاره خوب نیستا، که همینجوری دور برمون فقط گدا پروری کنیم، بقیه همینجوری بیکار بشینن ما هی پول بنوردیم. صدقه برای مصرف خوب نیست، صدقه برای تولید خوبه. اینی که ما تو بحث دیگه همون هم گفته بودیم که حمایت از بورس، حمایت از کارهای اقتصادی دانش بنیان، پول بیا تو این مسیر، تقویت این جریان بشه، این خیلی خوبه، خیلی خوبه، هم خیر مادیش رو آدم میبینه، هم برکات معنویش میبینه، با قصد خیر بیاد، با قصد خیر بیاد بسیاری از بلاها و ابتلاعات دور میشه. که حالا اینجا دیگه روایات بماند بیشترش رو انشالله جلسه بعد در مورد صدقه و اینکه تو دست خدا میره و آدابش و فلان و اینا انشالله بیشتر گفتگو خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.